بسم الله الرحمن الرحیم. فقه نظام جامع خانواده استاد سید منذر حکیم، یک شنبه نهم آذر ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. در بحث نظام خانواده و نظام جامع خانواده، در سالهای گذشته ما یک مسیر را تعیین می‌کردیم، از تعریف شروع می‌کردیم، تعریف خانواده، نظام خانواده، نظام جامعه خانواده در اسلام. بعد می‌رفتیم سراغ مبانی این نظام و روش دستیابی به این نظام. خب در این بحث‌های امسال، علاوه بر اینکه ما این بحث‌ها رو خیلی مختصر و کوتاه پشت سر گذاشتیم، یه بحث جدیدی را عنوان کردیم که این بحث هم میتونه بحث مفید و کاربردی باشه، و اون این است که این نظام جامعه خانواده در اسلام از چه ویژگی‌هایی برخورداره، یعنی امتیازات نظام خانواده اسلامی بر نظام‌های سکولار یا بر نظام‌های ادیان دیگری که به اون جامعیت دین ما به مسائل خانواده توجه نکرده. هرچند معتقدیم که چون بحث خانواده محوری یک بحث اساسی است در همه مراحل تاریخ و در همه ادیان، و اصلا نظام الهی در مدیریت جامعه بشری بر اساس خانواده محوری بوده و شارع مقدس دنبال این بوده که از این بستر خانواده بتواند اون انسانهای والا، انسانهای برتر، انسانهایی که به مقام امامت رسیدند و باید برسند، از بستر خانواده ها باید این به وجود بیاد. لذا اهتمام به نظام خانواده از بدو خلقت بشر، از زمانی که خداوند آدم و حوا را آفرید به عنوان دو رکن اصلی تشکیل اولین خانواده بشری، همونطور که در سوره حجرات آمده خلقناکم من ذکر و انثى، بعد جعلناکم شعوبا و قبائل، بعدن این ملت ها و امت ها تشکیل به وجود اومدن به تدریج. پس اصل تشکیل خانواده یک تشکیل اساسی و بگیم روی اصول بوده، یک تشکیل بسیار منسجم، هماهنگ و نتیجه بخش بوده، و لذا اهدافی که در این آیه سوره حجرات آیه 13 اومده، سه تا هدف خیلی روشنی را که در طول تاریخ قابل تأیید هستند، که فرمود هدف از این تشکیل این اولین خانواده این است که جامعه انسانی به وجود بیاد با تنوع‌ها و اختلافاتی که این جامعه انسانی باید داشته باشه، اختلاف و السنتکم و الوانکم، و به این ترتیب اولین کارکرد این زوجیت و تشکیل خانواده، چون تشکیل خانواده با زوجیته، با همسر دار شدن، هم مرد هم زن، هم مرد همسر به دست میاره، هم زن همسر به دست میاره. همسری اصطلاحی است که هم به مرد هم به زن میخوره. خب و خلق منه الزوجین الذکر والانثى. خب اینها بر اساس زوجیت ارتباط، یک ارتباط مشروع و صحیحی قرار به وجود میاد، و این ارتباط مشروع اساس اون کم تکامل هایی که فی ما بعد به وجود میاد. اولین تکامل، تکامل از لحاظ بنیه اجتماعی، یعنی تناسل، فرزند آوری، و بر اساس این فرزند آوری جامعه بشری به وجود میاد و این خانواده کوچک خانواده بزرگ میشه، خانواده بزرگ به خانواده های فراوانی تبدیل میشن و شعوب و قبائل مولود این مسیره. پس این مسیر یک مسیر طبیعی تکوینی و در حقیقت مسیری است که خداوند نقشه او را برای جامعه بشری طراحی کرده. خب طبیعیه که برای حفظ این مهمترین شاهراه تکامل انسان که در یک زندگی اجتماعی خانوادگی داره شکل میگیره، طبیعیه که خداوند متعال و اون اعتقادی که ما داریم که اولین انسانی که در دنیا در دار تکلیف مأمور شده برای انجام وظیفه پیامبر بوده، ولی خدا بوده و این ولی خدا برنامه داشته، چون خدا فرمود فاما یأتینکم منی هدن، من هدایت گر شما و هدایت وقتی به شما بیاید فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هدایتگری همراه با تولد انسان وجود داشته و به همین خاطر در روایت داریم که اولین انسانی که به وجود میاد حجت خداست و آخرین انسانی که روی زمین میماند اون هم حجت خداست، چون الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق، در همه مراحل حجت خدا حضور داره در جامعه انسانی. پس هدایتگری الهی برای حفظ این کانون اجتماعی که اساس همه تحولات هست، این در تمام ادیان باید همچنان قوی و محکم بوده و تمام خانواده های انبیا بر اساس یک چنین شاقولی حرکت می کردن. ولذا قرآن کریم پدران و فرزندان و اون ذریه اونها را یاد می کنه و اونهایی که از این مسیر طبیعی تکوینی و هدایتی خارج میشن، خداوند علت خروج را و علت انحراف را بیان میکنه، مثل فرزند نوح مثلا، یا مثلا خانم های برخی از انبیا که نامناسب بودن برای اون خانواده نبوی. خب پس اصل قانونگذاری برای حفظ خانواده یک امر مفروغ عن و یک امر مسلمی بوده در طول تاریخ برای همه ادیان. خب در اسلام که ما معتقدیم آخرین دینه و کاملترین، اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمام نعمت در این دین و کمال در این دین رعایت شده و برای تا آخر عصر وجود انسان‌ها در کره زمین این دین میتونه حاکمیت داشته باشه و حکومت کنه. اینجاست که بحث جامعیت قانون خانواده مطرح شده. یعنی اگر گفتیم نظام جامعه خانواده، به لحاظ اینکه این دینی که داره این نظام خانواده را طراحی کرده و به ارمغان آورده، خود این دین مدعی جامعیته و مهمترین کانونی که جامعه انسانی رو داره به کمال داره پیشرانی میکنه این خانواده است. پس باید جامعه ترین قانون باشه. خب اگر ما دنباله قانون جامعه هستیم، اینجا داریم ادعا میکنیم به موجب این آیه شریفه اکملت لکم دینکم، ما باید یک نظام جامعی را داشته باشیم در شریعت اسلامی. حالا یه بحثی اینجا پیش میاد، خب این کجاست این نظام جامع و چگونه به اون ما دسترسی پیدا میکنیم؟ ما مدعی شدیم و مدعی هستیم که در قرآن کریم این نظام جامع وجود داره، هرچند در آیات فراوان این نظام جامع تقسیم شده، مطالب او، احکام او، در سوره بقره، در سوره نساء، در سوره آل عمران، در سوره احزاب، در سوره فرض کنید سوره یوسف، در سوره نحل، در سوره شورا، در سوره فرقان، خیلی از سوره ها، شاید بشه گفت در جای جای قرآن شما این بحث خانواده محوری رو میتونید ببینید. یه نمونش گفتیم سوره کوثر که ظاهرش هیچی از اسم خانواده توش نیومده، ولی وقتی شما میبینید بحث ذریه و فرزند آوری ویژه در این سوره مطرح میشه به عنوان خیر کثیر، خیر فراوانی که تداوم داره، و مصداق این خیر کثیر و تداوم این خیر کثیر اون ذریه است، اون فرزندان خاتم پیامبران صلوات الله علیه از طریق فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین هست. خب یا از آخر سوره که فرمود ان شانئک هو الابتر، اون کسی که مقطوع النسل و نسل او تداوم نداره و در حقیقت وقتی نسل او تداوم نداشت، یعنی این درخت، این درخت، این شجره خبیثه دیگر نمیتواند عرض اندام عرضه کند در برابر رسالت خاتم پیامبران. خب پس باز رفت ما را برد به سمت یکی از شاخصهای خانواده و اون شاخص فرزنددار بودن. و خب یک مهمترین هدف از تشکیل خانواده همین فرزند آوریه، و اینجا قرآن بین دو جور خانواده داره مقایسه میکنه، یه خانواده نبوی و خانواده خاتم پیامبران که تداوم خواهد داشت از طریق فراوانی نسل و فرزند آوری در مقابل خانواده های مخالفان و شانعان پیامبر که اونها از لحاظ فرزند آوری به خلاصه به بنبست میرسند و ابتر میباشند یا ابتر خواهند شد. خب پس در اینجا حتی این مثل سوره کوثر را شما ببینید به نوعی به بحث خانواده داره توجه میده و اهمیت خانواده را از لحاظ تقویت دین، تقویت اسلام، یا اون به عبارت دیگر نیروی انسانی مثبت، نیروی انسانی مثبت در پرتو این خانواده نبوی، خانواده ای که از نسل رسول الله صلوات الله علیه و آله داره به وجود میاد. و نشانه این وجود یک زن معصوم صالحه راضیه مرضیه تقیه نقیه مجاهده صابره شهیده در رأس این کانون، کانون خانواده که خاتم پیامبران نسل او از اون خواهد بود و می باشد. پس در اینجا شما ارزش خانواده، ارزش فرزند آوری، ارزش فرزند صالح، ارزش تداوم فرزند آوری، ارزش کثرت نسل که پیامبر به شیوه‌های مختلف این را بیان کردن. وقتی فرمودن اباهی بکم الامم ولو بسقط، آقا برید ازدواج کنید فرزند دار بشید، حتی اگر این فرزند سقط بود به عنوان یک نیروی انسانی قابل توجه و قابل مباهات و میشه او را در کفه ترازو قرار داد و گفته شود که در این امت خاتم پیامبران اینقدر فرزند به وجود آمد. تشویق خاتم پیامبران برای تشکیل خانواده برای جوانان، ازدواج‌های به هنگام، حالا بعضی ها میگن زودرس، من میگم ازدواج‌های به هنگام و تعریف ازدواج به هنگام نشان دهنده این است که این نظام، این نظام جامعه خانواده یک نظامی است که خواهان تحقق اهداف بسیار بلند الهی است که خداوند او را مایه به عنوان یک منت بر خاتم پیامبران قرار داده، چون فرمود در سوره ضحا که قبل از سوره کوثر نازل شد فرمود ولسوف یعطیك ربک فترضا، آنقدر به تو خواهد داد تا راضی بشی. این خوشنودی و رضایتمندی خاتم پیامبران به عنوان یک وعده الهی بود. بعد فرمود انا اعطیناک الکوثر، اون سوره 11ه، این سوره 15ه، ما کوثر را به تو دادیم از بلاز ترتیب نزول، ما کوثر را به تو دادیم، ما گفتیم لسوف یعطیک ربک فترضا، خب الان به تو دادیم. پس در اینجا خداوند متعال در حقیقت داره پیروزی اسلام را مرهون داشتن این کوثر قرار میده و نسل خاتم پیامبران تا ظهور حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه الطاهرین را در این آیات داره مورد توجه و اشاره قرار میده که در این فراوانی نسل اتفاقی که خواهد افتاد این است که این نسل تداوم خواهد داشت و کوثر خواهد بود، مثل یک چشمه جوشان این نسل روز به روز قویتر و جذابتر و چشمگیرتر و به عنوان یک کرامت و یک معجزه از معجزات خاتم پیامبران به شمار می رود. اینجاست که ما بحث ذریه نبوی را در این سوره به خوبی می بینیم و به عنوان یکی از معجزات موجود و زنده خاتم پیامبران می تونیم اون را به شمار بیاریم. چرا؟ چون شما وجود خاتم پیامبران را در نسل او، در ذریه او الان می بینید، روی زمین دارن حرکت میکنن به عنوان سادات و سیادت که منتسبن به خاتم پیامبران و پیامبر فرموده المرء یحفظ فی ولده، یک انسان را اگر بخوای ببینی این انسان حفظ شده و نگهداری شده، نسل خوب او را شما وقتی که ببینی، جد، پدر، فرزند، نوه، نبیره، نتیجه، اینها را شما میبینید که یک خلاصه مجموعه بسیار با ارزشی را دارن به منصه ظهور در آوردن و دارن. به عبارت دیگر اون شعر معروفی که خیلی میشه بهش در اینجا بالید و تکیه کرد، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، این علیه که داره حسین میاره، حسینه که زین العابدین را آورد، حسینه که بالاخره فرزندان او هنوز تداوم دارن و دارن شاهکار میکنند. امام خمینی از اون نسله، مقام معظم رهبری از اون نسله، سید حسن نصرالله از اون نسله، بزرگان جبهه مقاومت که دارن معادلات تاریخ را به هم میزنن از این نسل هستن، از این سادات کرام هستن. به این ترتیب ما در حقیقت باید به این بعد مهم این نظام خانواده اسلامی که در چنین مصادیقی تجلی پیدا کرده و عملی شده و کارگشا شده و تأثیرگذار بوده باید توجه کنیم و این رابطه اون نظام جامعه با این فراورده های این نظام را باید مورد مطالعه قرار بدیم، کمتر مورد مطالعه قرار داده، یعنی یک مطالعه تطبیقی و میدانی خیلی در اینجا جاش خالیه که بگیم اون نظام جامعه چنین تولیداتی را به ارمغان میاره و به ارمغان خواهد آورد تا قیام مهدی آل محمد صلوات الله علیه و علیهم اجمعین، که اون کمال این اقتدار این خانواده نبوی را به منصه ظهور خواهد رسوند و نشان خواهد داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.